الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی های در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه الله 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اجر پاداش رسالت شعله آذر نبود، اجر پاداش رسالت شعله آذر نبود، این همه آزار حق دخت پیغمبر نبود. چهره انسیت الحورا و ضرب دست دیو، فاطمه آخر مگر محبوبه داور نبود؟ دست او بشکست اما دست مولا را گرفت، غیر از او کس را توانه یاری حیدر نبود. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به رسم دوشنبه شبها در محضر شما هستیم در این ایام جانسوز شهادت صدیقه کبرا. باز هم به رسم دوشنبه شبها با برنامه کلمه طیبه میهمان دیدگان شما هستیم، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا در محضر استاد ارجمندم حاج آقای یزدانی باشیم. انشالله امشب هم بتونیم مثل شب‌های گذشته که در این برنامه این توفیق رو داشتیم در خدمت ایشون بودیم، انشالله امشب هم از محضرشون کمال بهره و استفاده رو ببریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عز ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوار هستم که خداوند عزاداری های همه بینندگان عزیز رو در این ایام مورد قبول خودش قرار بده و انشالله اجر ما را و پاداش همه ما را ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام قرار بده و ما رو هم انشالله در رکاب اون حضرت خود شهید بفرماید.
انشالله به برکت این دعاها و این ایام انشالله که حقیقتا همینجور باشه. خب عزیزان مطلع هستید که سبک و سیاق برنامه به چه صورت هست بدون فوت وقت، و به سرعت میریم کلیپ اول رو میبینیم و برمیگردیم انشاءالله به نقدش میپردازیم.
بعد از اینکه پیامبر وفات نمود، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در تمام مسائل پیامبر چگونه رفتار میکرد اونگونه رفتار میکرد. یعنی فدک از مال فی بود، پیامبر اکرم در اختیار پیامبر بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بخشی از درآمدهای فدک رو صرف اهل بیت خودش میکرد. چون زکات براشون جایز نبود و برخی دیگر رو به بیت المال و سایر مسلمانان میداد. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی همه این کار انجام میداد. فاطمه نزد ابوبکر اومد و گفت که من ادعای ارث دارم و فدک رو به ارث میبرم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، پس فدک رو به من بدید. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این حدیث رو برای فاطمه زهرا خوند که ما گروه انبیا، نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ترکنا صدقه، ما گروه انبیا چیزی از خودمون به ارث نمیگذاریم، اون چی که ما میگذاریم صدقه هست. ارث ما علم هست، دانش هست، در برخی از روایات اومده. فاطمه با شنیدن این صحبت دیگه بعد از اون با ابوبکر صحبتی نکرد. بعضی میگن که خب صحبت نکرد قهر کرده، نه، فاطمه یه خانم بود و گرفتار مصیبت وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود و اصولا با مردان بیگانه نیازی هم نبود که ارتباطی داشته باشد، سلام علیکی داشته باشد، رفت و آمدی داشته باشد و شایسته ایشون نیست که قهر بشه اونطوری که آخوندها میگن که بعد از اون قهر کرد و فلان کرد و اینا دروغند که آخوندها درست کردن. ما به تفصیل درباره این اصطلاح صحبت میکنیم و فاطمه هم کانه شد و مسئله تموم شد.
بسیار خوب، همونجور که همه شما دیدین، هرچند ما در جلسه گذشته نسبت به این روایتی که مطرح شد مفصلاً صحبت کردیم و با مصادر مختلف در کتب اهل سنت جریان به نظرم دیگه نسبت به این روایتی که نقل شد روشن شد، اما حالا این ادعایی که این آیه ترشابی باز مطرح میکنه اینه که حالا ما اول اینجوری شروع بکنیم سوال رو که اولا ابوبکر تمامی رفتارش شبیه پیامبر بوده طبق این ادعایی که دارن مطرح میکنن، از جمله اونها که حالا میخوان مثال واضح بزنن توی جریان فدک و میفرمایند که آقا رسول الله قسمتی از فدک رو، از درآمد فدک رو اختصاص میداد به اهل بیت و قسمتی هم صرف بیت المال میشد، اما این قسمتی که نسبت به اهل بیت بود سر جاش بود، حالا به خاطر اون مصالحی که گفتن. آیا صرفا در همین مورد مثالی که دارن میزنن آیا حقیقتا همین جور بوده و ابوبکر هم اومد و به تأسی از آقا رسول الله قسمتی از فدک رو، از درآمد فدک رو اختصاص داد به اهل بیت؟ حالا تا انشالله سوالات بعدی رو هم انشالله مطرح.
بله خدمت ماست کنم، واقعا خیلی عجیب هست این نوع حرف زدن و اینجوری بیننده ها رو نمیدونم چی تصور کرده که اینجوری ادعا میکنه و هیچ مستندی هم نشون نمیده.
خیلی هم عالی آجا، ببخشید بله. فرمایش شما اتفاقا حالا می‌خواستم مطرح بکنم نکته‌ای هم که خیلی اشاره می‌کنه بهش، بارها و بارها میگه که این آخوندها اینها رو ساختن و شما باید از مصادر معتبر این رو پیگیری بکنید. یه بار به قول آخوندها گوش ندیم، حالا ببینیم آیا آخوندها از مصادر دارن نقل می‌کنن یا اینکه خود اینها دارن می‌خوان بالاخره به یه وسیله‌ای شده حرف خودشون رو به کرسی بشونن.
بله خدمت عرض کنم، خب ایشون مدعی بود که پیغمبر در زمان حیاتشون از خیبر و فدک و اینها که فیع بود، مال مخصوص پیغمبر بود طبق نص صریح قرآن کریم، خب مال شخصی پیغمبر هست فیع، همه مسلمان ها میدن، بخشی رو به اهل بیت میداد، بخشی رو هم خرج بیت المال و سایر مسائل میکرد و ابوبکر هم دقیقا همون کار رو انجام داد. خب با یه مستند به ما نشون بدید که ابوبکر یک خرما از خرماهای فدک رو به اهل بیت اختصاص داده باشه، یک مشت خرما، یه دونه خرما، یک جو، یک گندم. خب این دروغ محضه، چرا اینقدر دروغ میگید شما؟ کل ما ترک پیغمبر رو مدعی بودن که ارث نیست و صدقه است و تمام ما ترک پیغمبر رو اینها گرفتن از حضرت زهرا و هیچی به حضرت زهرا سلام الله علیها نمیداد و به سایر اهل بیت هم نمیداد و همه رو گرفتن و حضرت زهرا ناراحت شد و عصبانی شد سر همین قضیه و دیگه بعد از اون البته خلفای بعدی کلن فرق کردن، ابوبکر که هیچی نداد، عمر ابن خطاب واگذار کرد طبق برخی از روایات به امیرالمومنین و عباس و بعد از اون عثمان دوباره گرفت، معاویه نمیدونم، هر حال خلفا هر کدوم کاملا یک نوع برخورد کردن ولی ابوبکر هرگز حتی یک مشت خرما، یک دونه خرما از خرماهای فدک رو یا چیزهای دیگر رو به اهل بیت نداره.
خب
اگر داره مستند چی نشون بدید.
بله اینجور، حالا به قول خودش که میگه این آخوندها اینها رو میسازن، حالا بیشتر مثل اینکه خودش باید مخاطب این صحبت ها باشه. حالا در ادامه فرمایش حضرت عالی این نزاعی که رخ داد و ایشون هم اتفاقا اشاره کرد، آیا واقعا واقعا ماجرا اینجور بود که بعد از اینکه این نزاع و بالاخره این صحبت انجام شد، ایشون ادعا میکنه که دیگه حضرت زهرا بعد از این صحبت ها قبول کرد قول ابوبکر رو و دیگه پی ماجرا رو نگرفت، و اینکه میبینیم در مصادر آمده که دیگه حضرت زهرا صحبت نکرده صرفا به خاطر این بوده که ابوبکر حالا مثل اینکه از اون وقت به بعد دیگه نامحرم شد و به خاطر نامحرم بودن صحبتی انجام نمیشد و نه به خاطر قهر کردن و نارضایتی.
بله خدمتتون عرض کنم، اما اینکه حضرت زهرا با ابوبکر قهر نکرده باشه و دیگه با او حرف نزده باشه از این جهت که با هم نامحرم بودن، خب این مخالف روایات صریح صحیح بخاری هست. ما اون هفته گذشته هم نشون دادم، باز هم خدمت ایشون نشون میدم که ببینید حرفی که شما میزنید، میگه آخوندا درست کردن که ابوبکر با حضرت زهرا قهر کرد و دیگه حرف نزد. خب یک آخوند خدمتتون نشون میدم، آخوند بخاری، آقای ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری، متوفای 256، صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب الله شما، که چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی هم هست، چاپ اول، چاپ 1417 در دارالسلام چاپ کردن در ریاض، واضح روشنه جاهای مختلف صحیح بخاری و صحیح مسلم و همه کتاب های روایی شما آمده که وقتی ارث رو نداد به حضرت زهرا سلام الله علیها و همه رو صدقه حساب کرد، حضرت زهرا فغضبت فاطمه بنت رسول الله، حضرت زهرا عصبانی شد، خشمگین شد، ناراحت شد، فهجرت ابوبکر، با ابوبکر قهر کرد، فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، تا حضرت زهرا زنده بود دیگه این قهرش تمام نشد.
عجب. از روی غضب بود این صحبت نکردن،
عصبانی شد، خشمگین شد، قهر کرد و قهرش تا زنده بود با او قهر بود. ایشون میگه نه، آخوندا ساختن خشم و غضب و قهر، اینم آخوند بخاری. باز همین آخوند بخاری در کتاب المغازی صحیح بخاری خدمتتون عرض کنم باب شماره 39 حدیث 2440 2441 باز دقیقا همینو نقل میکنه، فوجدت فاطمتو، حضرت زهرا ناراحت شد، فهجرت هم فلم تکلم هم حتی توفیت. حضرت زهرا ناراحت شد، خشمگین شد بر فلانی، با او قهر کرد، حرف نزد تا از دنیا نرفت، تا زنده بود با او حرف نزد. اینم ما ساختیم. کدوم آخوندی تونسته این روایت رو در صحیح بخاری شما جا بده؟ باز در همین صحیح بخاری کتاب الفرائض باب شماره 3 یک باب روایت در همین باره نقل کرده که باز حضرت زهرا سلام الله علیها فهجرت و فاطمت و فلم تکلم و حتی ماتت. این سه تا روایت فقط در صحیح بخاری است. ده ها روایت دیگه با سندهای دیگه داریم که حضرت زهرا قهر کرد، تا آخر عمر هم قهر کرد، و حتی طبق نقل خدمتون عرض کنم ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامه و سیاسه جلد اول چاپ دارالازواء بیروت صفحه شماره 30 و 31، وقتی آمد با اومدن پیش حضرت زهرا که عیادتش کنن، در اون عیادت میخواست مثلا از حضرت زهرا عذرخواهی و اینها بکنه، حضرت زهرا قبول نکرد و اونها را قسم داد که آیا شما از پیغمبر شنیدید که رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی و من ارضا فاطمه فقد ارضانی؟ اونا گفتن بله همینو شنیدیم ما. بعد خدا رو شاهد گرفت، ملائکه رو شاهد گرفت که من وقتی پیغمبر رو از ببینم از دست شما شکایت خواهم کرد، و صریح فرمود والله لأدعون الله عليك في كل صلاه مصليها، هر نمازی بخوانم شما رو نفرین میکنم. میگه نه این آخونده ساختن، این آخونده.
سندش رو دوباره
میفرمایید. الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 30 و 31. بله. اون روایت صحیح بخاری بود. خب اینا رو همه رو ما ساختیم. بابا یکم خجالت بکشید به خدا. مردمی که پای تلویزیونی شما میشینن، پای صحبت‌های شما میشینن، همه مثل خود شما نیستن به خدا. میفهمن، شعور دارن، درک دارن، این مطالب واضحه، روشنه. تو این دنیایی که الان فضای مجازی هر لحظه هر سری میتونن سرچ بزنن در اینترنت و پیدا کنن این روایت رو، همه این کتاب ها هست. شما چطور اینقدر واضح دروغ میگید؟ با چه جرأت اینقدر راحت دروغ میگید؟ آخوندا ساختن که از زهرا با ابوبکر قهر کرد. خب این روایت صحیح بخاری و مسلم و مسانیدتون رو چیکار می‌خواید بکنید؟
احسنتون.
خیلی واضحه، روشنه که این آقا داره دروغ میگه. حضرت زهرا، خب خشم حضرت زهرا چیز ساده‌ای نیست. طبیعیه اینا این کارو بکنن.
بله.
حضرت زهرا، خشم حضرت زهرا طبق روایت خشم پیغمبر، خشم پیغمبر، خشم خداست.
باید این گونه توجیه بکنه.
بله، و این همه بنیان مذهب اینها رو از هم میپاشه. ستونهای مذهب اینها رو از هم میپاشه. اون اساس مذهب اینها رو، اصول مذهب اینها رو زیر سوال میبره. حضرت زهرا سلام الله علیها هم عدالت صحابشون و هم اجماعشون و خیلی از مسائل دیگر رو زیر سوال میبره. مجبورن بگن که آقا نه، اصلا قهری نبوده، آخوندا ساختن. اینم جوابش.
همین نکته ای که شما فرمودین، معلوم نیست اینها چجوری حساب میکنن بیننده های خودشون رو که این گونه میان صحبت میکنن. آیا فکر میکنن که اینها از همه جا بیخبرن، باز هم مثل سابق مثلا هر چیزی که بخواد بعضی از این نویسندگانشون بنویسن اینها هم باید بپذیرن؟ نمیدونم، معلوم نیست اینها چه برداشتی از بینندگان دارن که دارن این گونه صحبت میکنن. بسیار خوب، کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
تمام شد، بینندگان گوش بدید. اولا که من گفتم که بینندگان نمیفهمن. بله نمیفهمن. بازم تکرار میکنم، نمیفهمن. بازم تکرار میکنم، نمیفهمن. صحبت کنم که من نمیفهمم، بینندگان من هم نمیفهمن. درست میگم یا نمیگم؟ در این موضوع ما نمیفهمیم. و میگه نمیدونم، تو سند آلبانی رو بیار. من چی کارستم سند آلبانی رو بیارم؟ این کارتون درست نیست. یا بیا به من بگی که آقا آلبانی حدیثی ضعیفه، بیا با من بررسی کن. من خریکی باشم که حدیثا رو بررسی کنم، من که نمیدونم که. من خریکی باشم که حدیثا رو بررسی کنم، من که نمیدونم که. من تمام این کسایی که راوی حدیث هستن باید برم بخونم بشناسم، یک عمر میخواد. من کار من نیست. تو شبکه ما شاید هیچ کس هم نتونه این کارو بکنه، تو چهار شبکه ما. من خریکی باشم که حدیثا رو بررسی کنم، من که نمیدونم که. ایده محدودی میتونن این کارا رو انجام بدن. امت به اونا چی میکنه؟ امت به اونا اعتماد میکنه. یعنی اگه یکشون اشتباه زیاد کنه بقیه میگن آقا این بلد نیست. من خریکی باشم که حدیثا رو بررسی کنم، من که نمیدونم که. خیلی حرف زدم. الله حافظ و نگهدار شما.
اختیار دارین این سجودی. این صحبت های شما نفرمایین حالا اینجوری که خودتون و همه این افرادی که هستن همه رو یکاسه میکنین و میگین که نه من میفهمم، نه این بینندگان من میفهمن، نه هیچ کدوم از این اصحابی که دوروبر من توی این شبکه هستن، هیچ کس، آره کارشناسا، هیچ کدوم از کارشناسا نمیفهمن، همه رو با هم یکاسه میکنین. نفرمایین خلاصه اینجور. حالا تازه مخصوصا شما هم معروف شدین چند وقت پیش، همین چند جای پیش تو اخبار 23 نشونتون دادن، نشون دادن که آره تو این جریانات داعش و اینکه توصیه میکردین که به ایران حمله بکنن و خلاصه تازه راه افتادین، تازه این معروفیتتون داره جا میفته. حالا اینجوری بخواین با این صحبت ها خودتون رو مقایسه بکنین، بالاخره با این با بعضی از حیوانات و اینها یه بلا نسبتی چیزی بگیم، بالاخره به اون حیوانه حداقل بحث نخوره و اینها. نمیدونم حالا دیگه این صحبت های خودشونه.
بله شما کلیپ قبلی سوال کردیم شما بیننده رو چی فرض کردید، دیگه خودش اینجا مشخص کرد که بیننده هاشون رو خودشون رو این فرض میکنن و بعد بیننده ها رو با خودشون مقایسه میکنن. خب یعنی چی بیننده نمیفهمه؟ یعنی چی که هرچی البانی گفته ما قبول میکنیم، ما خودمون نمیتونیم؟ خب بابا شما نمیتونی، شما سوادش رو نداری. اینجوری نیست، بیننده ها همه متوجه میشن. کاری نداره، علم رجال انقدر سخت نیست، انقدر که شما اینو تصور کردی خیلی سخت هست و کار شاقه. بله شما واقعا کارشناسش نیستی، اونایی که تو شبکه شماست همه هیچ کدوم کارشناس علم حدیث نیستن، واقعا متوجه نیستن، واقعا نمیفهمن. ولی نه، بیننده ها اینجوری نیستن به خدا. بیننده ها میفهمن، خیلی از بیننده های شیعه، خیلی از بیننده های اهل سنت میتونن روایت رو بررسی سندی بکنن. الان کاری نداره، سخت نیست، همه کتابا در اختیار ماست، همه کتابا در اختیار شماست، بیننده ها همه کتابا رو دارن، لازم نیست تقلید کنن. متاسفانه اینا در علم فقه میگن تقلید نکنید، ولی در رجال تقلید میکنن. عجب. چرا صحیحه؟ البانی گفته صحیحه. بابا خودت باید بری، خودت باید اجتهاد کنی. این روایت چرا صحیحه؟ چون بخاری گفته صحیحه. نه، در رجال و در حدیث و اینها دیگه ما حق تقلید نداریم. هر کسی باید خودش بره دنبالش، خودش باید مجتهد بشه، نه اینکه اینجوری مثل شما خدمتتون هست که متاسفانه بیننده‌ام مثل
هوای سلفیه،
بیننده‌های خودشون هم مثل خودشون فرض می‌کنن در علم فقه تقلید شرکه، در علم رجال جایز.
خیلی جالب.
در اصول جایزه، در چیزهای دیگه جایزه، فقط در فقه جایز نیست. بر خدمتتون هست.
حالا همه بینندگانم حالا دیدن این، حالا تذکرم میدن که این تعبیرهایی که حالا این بنده خدا خودش داشت میگفت و ما هم چیزی جز آیه قرآن رو نگفتیم که ان هم الا کل انعام بل هم ازل، که این آیه قرآن هست و خود این فرد هم حالا داره اعتراف میکنه به چنین جریانی که وجود داره و اینکه صرفا تقلید میکنه. حالا از کیم تقلید میکنه؟ از اون کسی که طبیعتا داره ساپورت مالی میکنه و ببینه آل سعود چی بیشتر به مذاقش خوش میاد، باید طبیعتا کلام اون رو گرفت. بسیار خوب، بریم سراغ کلیپ بعد و ببینیم باز چه صحبتی دارن این افراد.
حالا چرا ما میگیم که صحابه مهم هستن؟ چرا ما میگیم خلفای راشدین مهم هستن؟ چرا ما میگیم که اینها چراغی بر فراز راه این امت هستن؟ برای اینکه خداوند از اونها اعلام رضایت و خوشنودی نموده. در سوره مبارکه فتح الله متعال از کسانی که در زیر درخت با پیامبر بیعت کردن از اونها اعلام رضایت و خوشنودی نموده. اونجایی که در آیه 18 سوره فتح می‌فرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره، خداوند از مؤمنینی که زیر درخت با تو بیعت کردن راضی شد. در رأس این مؤمنینی که اونجا زیر درخت بیعت کردن کی بودن؟ خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی بودن. خدا میگه خدا از اینها راضی شده. آخوند میگه ما راضی نیستیم. آخوند شکایت داره. مرجع تقلید شکایت داره. خدا میگه ما از اینها راضی شدیم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خداوند از مؤمنین اون هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردن راضی شد. فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونست که در دلهایشون چی هست. اخلاص هست، ایمان هست، للهیت هست، خلوص هست. آخوند میگه این صحابه منافق بودن. قرآن میگه ما ازشون، خدا ازشون راضی شد چون میداند که در دلهایشون چه وجود دارد. خب اگر در دلهایشون اونطوری که آخوند و مرجع تقلید میگن نفاق و کفر وجود داشته باشد، چگونه خدا از اونها راضی میشود؟
بله، باز هم اینها با این واژه پردازی های خودشون شروع کردن به بیان یکی از این شبهات نارنجک گونه خودشون به قول معروف. سوال این بود که خدا از صحابه راضی شد اما آخوندها راضی نمیشن. حالا جسارت نشه محضرتون، این بخوایم از شما به عنوان نماینده یکی از این آخوندها بپرسیم، چرا راضی نمیشین از صحابه؟ مگه چی بوده که خدا راضی شده اما شما راضی نمیشین؟
بله، خدمتتون عرض کنم آیه کیشون روش تاکید داشت، آیه سوره، آیه 18 سوره مبارکه فتح هست که خداوند در این آیه میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم واصابهم فتحا قریبا. خب آیه خیلی آیه معروف است، از آیاتی که همیشه اینا استدلال میکنن برای عدالت همه صحابه و میگن خدا از اینها راضی شده و رضایت خدا هم دائمیه، خدا از کسی راضی بشه دیگه ازش ناراضی نمیشه. حالا این بحث مفصلی داره که رضایت از صفات ذات که نیست که قابل تغییر نباشه، از صفات فعل هست. خدا یک روز شما کار خوب انجام میدی ازتون راضی میشه، فردا کار بد انجام میدی ناراضی میشه. اینجوری نیست که خدا از کسی راضی شد دیگه هیچ وقت از دستش ناراضی نشه، ناراحت نشه. نه، رضایت از صفات فعل هست. حالا کار به اون مسئله نداریم. نه. اما همینجا لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا از کی راضی شده؟
از
خدا از مؤمنین راضی شده. خدا از مؤمنینی راضی شده که در اون روز بیعت کرده اند، نه از همه کسانی که بیعت کرده اند. خب حالا بیا شما ثابت کن چند نفر در حدیبیه بوده؟ 1400 نفر، 1500 نفر، حالا روایتی که مختلف هست اکثرا 1400 نفر گفتن. 124000 صحابی کجا؟ 1400 نفر کجاست؟ شما باید ثابت کنی اینهایی که اونجا بودن همشون مؤمن بودن، مؤمن. چون خدا گفته من از مؤمنین راضی شدم. بله. نگفت که لقد رضی الله عن الذين يبايعونك عن المؤمن. قیده. بله. این قید شما چرا کنار میذارید؟ این قیدی به این واضحی رو خدا میگه من از مؤمنین راضی شدم، شما میگه از همه که بیعت کردن راضی شده. خب شما دارید تحریف میکنید قرآن رو. نص صریح قرآن هست که از مؤمنین راضی شده. پس این جواب اول. دلیلش هم این هست که آقا در همین بیعت رضوان عبدالله ابن ابی حضور داشته، رئیس منافقی. آیا خدا از عبدالله ابن ابی که در اینجا حضور داشته و با پیغمبر بیعت کرده راضی شده؟ آیا شما از عبدالله ابن ابی راضی هستید؟ من مستندش خیلی کوتاه سریع، حالا مستند زیاد هست، من فقط یک مستند کتاب المحلای ابن حزم اندلوسی خدمتتون نشون میدم.
عبدالله ابن ابی جزء حضور داشته. افراد بوده،
جزء کسانی که بیعت کرده در حدیبیه.
بله.
المحلای ابن حزم اندلوسی جلد شماره 16 المجلد الثالث عشر، دیگه مشخصاتش کاملا بینندگان عزیز میبینن، محققین زیادی رو این کتاب کار کردن، چاپ دار ابن حزم بیروت، چاپ اول، چاپ 1437، جلد شماره 16 صفحه شماره 65. بله، داستانی که روایت نقل میکنه از اکرمه که وقتی عبدالله ابن ابی به حالت مرگ افتاد، در حالت احتضار افتاد، از ابن عباس نقل میکنه پیغمبر برش وارد شد، با پیغمبر صحبتهایی بین عبدالله ابن ابی و پیغمبر رد و بدل شد. پیغمبر خدمتتون عرض کنم، عبدالله ابن ابی گفت که من یه درخواست از شما دارم و اون درخواست این هست که منو با پیراهن خودت کفن کنی و خودت بر من نماز بخوانی. آخرای عمر عبدالله ابن ابی هست. بعد ابن عباس میگه که پیغمبر با پیراهن خودش عبدالله ابن ابی رو کفن کرد، خودش بر اون نماز خواند و از این مسائل. و ان رسول الله، این سخن ابن عباس هست، لم یخدع انسانا قط غیر انه قال یوم الحدیبیه کلمه حسنه. پیغمبر که نمیخواست گول بزنه، عبدالله منافق بود.
بله.
نمیخواست بگه من با این لباس میخوام تو اهل بهشت کنم، یا به هر حال قولی که داده بود رو نخواد عملی کنه، بهش گفته بود باشه و عملی هم کرد. چرا این کار رو انجام داد؟ چون در صلح حدیبیه یک سخن بسیار خوبی گفته بود. چی شده بود در صلح حدیبیه؟ اکرمه میگه من سوال کردم این کلمه چی بود، گفت اون روز قریش اومد به عبدالله ابن ابی گفت که خدمتتون عرض کنم ما نگذاشتیم محمد بیاد طواف کنه، ولی به تو اجازه میدیم بیاد طواف کن. عبدالله ابن ابی بهش برخورد گفت نه، فقال لا لی فی رسول الله اسوتون حسنه، او اسوه منه، او اگر نیومده طواف نکرده منم طواف نمی کنم. حالا به خاطر این حرف خوبی کنجا زد، پیغمبر در زمان مرگ عبدالله ابن ابی آمد و لباس خودش رو کفن کرد بر او و خودش بر او نماز خواند. آیا خدا از عبدالله ابن ابی منافق، سران منافق، سران منافق مدینه بود و بزرگ منافقین مدینه بود راضی شده؟ شما راضی هستید ازش که ما راضی بشیم؟ پس وقتی خداوند در سوره مبارکه فتح آیه 18 میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، از مؤمنین فقط راضی شده، از همه بیعت کننده ها راضی نشده. این جواب اول.
عبدالله ابن ابی که بعداً اگر شما قراره به این آیه استدلال بکنین، پس سوره منافقون رو هم بخونین، آیه هستش که دقیقاً اصلا در وصف اصلا شأن نزولش خود همین عبدالله ابن ابی
دقیقاً. و سند این روایت هم که گفتم خدمتتون عرض کنم صحیح هست، که حالا فرصت نیست من، حالا در کتاب الحدیث النبوی والفقه صریح گفته صحیح من روایت ثقات و سند هم مسند هست. حالا کاری به این مسئله نداریم، بحث سندش مهم نیست خیلی، حضورش قطعی هست عبدالله ابن ابی در صلح حدیبیه.
نه.
مسئله بعدی، آیا واقعا شما از همه اینها راضی هستید؟ خدا پیغمبر در روز صلح حدیبیه از اینها چی بیعت گرفت؟ چی گفت؟ چی کار نکنید؟ بیعتشون سر چی بود؟ روایت صحیح مسلم.
مفاد بیعت چی بود؟
بله، مفاد بیعت چی بود؟ عهد و پیمانی که اینها بستن چی بود؟ روایت در صحیح مسلم هست. صحیح مسلم توضیح داده، صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری، دیگه یکی از صحیح ترین کتاب های اینها بعد از بخاری، از صحیح الکتب بعد کتاب الله هست، چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی در همون دارالسلام هست، چاپ دوم، چاپ 1421، کتاب الاماره باب شماره خدمتتون عرض کنم 71، که خدمتتون عرض کنم روایت 48-08، یک باب روایت نقل کرده، باب 18، باب استحباب مبایعت الامام و بیان بیعت رضوان تحت شجره. از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که ما چی بیعت کردیم؟ بایعناه علا ان لا نفره، ما بیعت کردیم که دیگه فرار نکنیم، دیگه فرار نکنیم. باز روایت بعدی، از جابر بیعت نکردیم بر مرگ، چی بیعت کردیم؟ این نما بایعناه علا ان لا نفر، ما بیعت کردیم با پیغمبر در حدیبیه که دیگه فرار نکنیم، و همه بیعت کردیم غیر از آقای جد ابن قیس انصاری که زیر شطور خودش قایم شده بود. عبدالله ابن ابی هم پس از این روایت استفاده میشه کنجا بیعت کرده.
بله.
تمام حاضران در بیعت رضوان با پیغمبر بیعت کردن غیر از آقای جد ابن قیس. خب عبدالله ابن ابی هم اونجا حاضر بوده، پس اونم حتما بیعت کرده.
بله. این یعنی از این روایت استفاده اینجوری بیان میشه که اسم هم میاره، مثلا فلانی بیعت نکرده استثنا میکنه، پس ما بقی همه بیعت کرده.
دقیقاً همه بیعت کردن، عبدالله ابن ابی هم قطعا بیعت کرده. خب پس اینها بیعت کرده بودن که دیگه فرار
نکنن.
اما فرار کردن یا نکردن؟ ببینید خداوند در سوره مبارکه فتح آیه شماره 10 قبلش چی میفرماید؟ بله، ان الذين يبايعونك، اونهایی که با تو بیعت کردند، انما يبايعون الله، با خدا بیعت کردند، کسایی که بیعت کرده بودند، يد الله فوق ايديهم، دست خدا با اونهاست، بالای دست اونهاست، یعنی خدا با اونهاست. اما چی؟ فمن نكث فانما ينكث على نفسه، اما اگر بیعت شکست ضررش به کی میرسه؟ به خدا ضررش نمیرسه، ضررش به خودش برمیگرده، خودشو بیچاره کرده.
عزار.
پس این بیعت اینجوری نیست که اینجا بیعت کردی دیگه تمام، نه، اگر بر این بیعتی که ماندی، خب با خدا بیعت کردی، خدا هم با تو همیشه، اما اگر بیعتو شکستی چی؟ ینکثو علی نفسی، فمن نکث فانما ینکث علی نفسی،
مشروط این بیعت،
بیعت بیعت آزاد نیست که دیگه بیعت کردی تمام، رضایت برای همیشه است. نه، بیعت کجا شکستن؟ خود خداوند در سوره مبارکه توبه آیه شماره 25 میفرماید و یوم هنین اذ اعجبتکم کثرتکم، روز هنین، اون روزی که مغرور شده بودید ما چقدر زیادیم، اما این کثرت هیچ سودی به حال شما نداشت، و ضاقت علیکم الارض، زمین بر شما تنگ شده بود، دنیا تنگ شده بود بر شما، به ما رهبت ثم ولیتم مدبرین، در روز هنین چیکار کردید؟ شما صحابه بیعت کرده بودید دیگه فرار نکنیم، خدا گفت اونایی که بیعت کردن با خدا بیعت کردن، اما اونایی که بیعت شکستن چی؟ یعنی کتر علا نفسه، و خداوند میگه شما بیعتتون رو شکستید و در جنگ هنین فرار کرده، ثم ولیتم مدبرین، سوره مبارکه توبه آیه شماره 25. پس بیعت مشروط نبود، بیعت بر این بود که فرار نکنن و صحابه فرار کردن. حکم این فرارشون چی است؟ باز خداوند در سوره مبارکه انفال میفرماید که اگر کسی دیگه بعد از این فرار کنه، بعد از این که دیگه بیعت کرد باز فرار کنه، سوره انفال هست دیگه، فقط با به غضب من الله، دیگه رضایت خدا خبری نیست، گرفتار غضب خدا میشن، و مأواه جهنم و بئس المصیر. آقا خدا گفت لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، بله قبول داریم، بیعتشون هم بیعت با خدا بود، اما اگر شکستن، اگر دیگه فرار کردن، فقط با به غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر، دیگه خدا رضایت تبدیل به خشم میشه، بهشتی که خدا وعده داده بود دیگه تبدیل به جهنم میشه، اهل جهنم میشه. اونایی که در جنگ هنین فرار کردند، خدا میگه اهل جهنم هستی، چرا؟ چون بیعت کرده بود که دیگه فرار نکنید، و اونهایی که فرار نکردن، بر بیعتشون موندن، اونها مؤمن بودن، خدا از اونها راضیه، برای همیشه راضیه، چون بر بیعتشون موندن. ولی اینهایی که فرار کردن، کیا فرار کردن؟ دیگه نمیخوایم وارد بشیم، روایت صحیح بخاری واضحه، روشنه، اونایی که فرار میکردن بعد میگه خدا گفته فرار کنید، دیگه نمیخوام بهش بپردازم، اسمشو در صحیح بخاری اومده دیگه، بیش از این ضرورتی نداره من بهش بپردازم.
زیبا این سلیقه حضرت عالی هم واقعا جای تمجید داره که این وهابیاها و اینهایی که بیشتر خیلی وقتا ادعا میکنن، یه چیز حالا کاملا اشتباهی که در ذهن بعضی از بینندگان هم متاسفانه میندازن اینه که آقا شما دلیل رو از آیات قرآن بطلبین، هرچند که ما مخالف هستیم و نمیخوایم این رو بپذیریم، اما این مدارکی که حضرت عالی الان نشون دادید، تماما دیدیم که اینها در حقیقت اومدن لا تقربوا الصلاة رو گفتن و انتم سکاراش رو رها کردن، الحمدلله تمام این قیدها و مشروط بودنها واضح شد. خیلی ممنون. انشاءالله که بیشتر از این بتونیم استفاده ببریم.
بله، خدمت عرض کنم، حالا چند تا مستند دیگه هم من خدمتتون نشون میدم. ابن تیمیه خیلی جالب این آیه رو تفسیر کرده. با اینکه همیشه خلاف قرآن صحبت میکنه، اینجا خیلی قشنگ صحبت کرده. واقعا لذت میبره گاهی آدم از حرفای که ابن تیمیه علیه وهابیت میگن، علیه این به حال اعتقادات این بدبختای بیچاره میگن. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 7 در عربستان سعودی به دستور فهد چاپ شده در سال 1425، جلد شماره 7 صفحه شماره 444. ذیل همین آیه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم فی قلوبهم، تا آخرش چی میگه؟ بیان انه، خدا در این آیه بیان میکنه که خداوند رضی عنهم هذا الوقت، خدا اون زمان از اینها راضی شد، رضایت دائمی نیست. چرا؟ خدا گفته اذ یبایعونک، حرف اذ اینجا ظرف لما مزامن از زمان، همون زمانی که بیعت کردید خدا از شما راضی بود، همون زمان. فعلم ان ذالک الوقت رضی عنهم به سبب ذالک العمل، چرا خدا از شما راضی شده بود؟ چون بیعت کردید که دیگه فرار نکنید و خدا راضی بود از شما و اصابهم علیه ثوابم داد. اما چی بود؟ خدمتتون عرض کنم این رضایت موقتی هست، ابدی نیست، دائمی نیست. این رضایت زمانی هست که این بیعت باشه، اما اگر بیعت نباشد شما بیعتتون شکستی دیگه خدا از شما راضی نیست. این حرف ابن تیمیه است و خیلی حرف قشنگ و واقعا منطقی هست که زده. من خدمتتون عرض کنم چند مورد از اینها نشون بدم که اینها هرگز از اونها راضی نیستن. ببینید آقای عبدالرحمن ابن اودیس بلوی، من ببینم ایشون از کسانی است که در بیعت رضوان بوده و پیغمبر بیعت کرده. کتاب‌های متعدد سنی این رو گفته، الاصابه فی تمییز صحابه، ابن حجر عسقلانی، مهمترین و بهترین و قوی‌ترین کتاب اینها در باب صحابه و شرح حال صحابه، جلد 4 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول، چاپ 1415، صفحه شماره 281، شرح حال شماره 5179. عبدالرحمن ابن اودیس پسر فلانی، پسر فلانی ابن سعد، گفته از اصحاب پیغمبر بود، از پیغمبر روایت شنید، در جنگ مصر و حاضر بود، اما چی کار کرد؟ و کان فی من سار الی عثمان، از اونهایی بود که قیام کرد علیه عثمان و جمع شدند و عثمان رو برحال کشتند. ابن برقی و بغوی و دیگران گفتن کان من من باید تحت شجره. آقای عبدالرحمن ابن اودیس بلوی قاتل عثمان از اونهایی بود که در بیعت رضوان حاضر بود و با پیغمبر بیعت کرد. باز از ابن یونس نقل میکنه باید تحت شجره، آقای عبدالرحمن ابن اودیس با پیغمبر در زیر درخت بیعت کرد، در فتح مصر حاضر بود. چی بود و چی بود؟ خیلی آدم شجاعی بود، اما چی بود؟ ثم کان رئیس الخیل التي سارت من مصر الى عثمان فی الفتنه، اما رئیس کسانی بود که از مصر آمدن خانه عثمان رو محاصره کردند و عثمان رو کشتند. شما راضی هستید؟ من سوال میکنم آقای ترشابی، خدا از تمام کسانی که در بیعت رضوان حاضر بودند و با پیغمبر بیعت کردند راضی هست؟ راضی شد. لقد رضی الله عن المؤمنون اذ یبایعونک، ان المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا راضی شد. شما چرا راضی هستید؟ از قاتل عثمان راضی هستید؟ شما راضی هستید؟ واقعا این سوال به من جواب بدید.
از سرکرده منافقین راضی هستید؟ شما
منافق نیستیشون، صحابیه قاتل عثمانه. اگر راضی هستید که خب دیگه حرفی نیست، اما اگر ناراضی هستید دیگه گلایه نکنید شما چرا راضی نیستید. آخوندا چرا ناراضی هستید؟
هم در کنارش میگم عبدالله ابن اوبی هم طبق فرمایش حضرت علی جزء اونها بود.
دقیقاً بله. حالا کسانی دیگه هم اینو حرفا رو زدن دیگه، من از اینها میگذرم. خدمتتون عرض کنم یک شخص دیگه هست، آقای عمرو ابن حمزه، کتاب اسد القابه فی معرفت الصحابه، نویسنده ابن اسیر، ابن اسیر جزری، چاپ دار ابن حزم بیروت، چاپ اول، چاپ 1433، یک جلدی چاپ شده، صفحه شماره 930، شرح حال شماره 3912. عمرو ابن حمزه ابن سنان اسلمی از کسانی بود که در حدیبیه با پیغمبر بود، بیعت هم کرده دیگه، والد مدینه شد، از پیغمبر اجازه خواست که برگرده به روستای خودش و قبیله خودش و پیغمبرمش اجازه داد، اما در مسیر لقد لقا جاریتا من العرب وزیعتا، بله در راه که داشت برمیگشت به دهاتشون با یک کنیز خیلی زیبایی روبرو شد و خوشگل بود و از این مسائل. فنزعه الشیطان، شیطان گولش زد حتی اصابه ها. بله، حالا بعد اومد پشیمان شد و خدمتتون عرض کنم حد زد. آیا واقعا خدا از همه بیعت کننده همیشه راضی بوده؟ از این کارم راضی بوده؟ شما از یک آدم زناکار راضی هستید واقعا؟ ما که ناراضی هستیم. من ناراضیم. شما راضی هستید واقعا؟ خدا راضی است یک زناکار؟ میتونید بگید خدا از یک زناکار راضی هست؟
آخوندا راضی نیستن حالا.
ما هیچ کس راضی نیستن.
خدا و آخوندا راضی نیستن حالا.
خدمتتون عرض کنم باز ابوالقاضی قاتل عمار بن یاسر. بله. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 6 چاپ اول 1406 صفحه 333 میگه از با معاویه از سابقون الاولین بودن. کیا بودن؟ قاتل عمار بن یاسر. کی بود؟ ابوالقاضی. نقل میکنه ابن تیمیه و کان ممن بایع تحت الشجره و هم السابقون الاولون. بله، قاتل عمار بن یاسر صحابی هست، با پیغمبر در بیعت رضوان بوده و بیعت کرده با پیغمبر. آیا خدا از او راضیه؟ شما راضی هستید ازش؟ خدا میتونه از همچین آدمی راضی باشه؟ نه، خدا نمیتونه راضی باشه. چرا؟ چون خدمتتون عرض کنم خداوند صریح واضح روایت صحیحی در منابع اهل سنت هست، صحیح جامع الصغیر آقای البانی جلد دوم صفحه شماره 791 خود پیغمبر گفته قاتل عمار و صالبه فی النار، اونی که عمار رو به شهادت میرساند و او که او رو مسلم میکنه همه اهل جهنمن. اون که لباسش رو کند و این مسائل اهل جهنم. روایت هم سندش صحیحه. شما راضی هستید از قاتل عمار یاسر؟ بله شما راضی هستید، قطعا راضی هستید. همونطوری که ابن تیمیه میگه، ببینید ابن تیمیه در همین منهاج السنه جلد 6 صفحه شماره 205 میگه والذی قتل عمار ابن یاسر هو ابوالقادیه، اونی که عمار یاسر رو به شهادت رسان ابوالقادیه بود. گفتن که از اهل بیعت رضوان بود. ابن حزم گفته فنحن نشهد لعمار بالجنه، ما میگیم عمار اهل بهشت بود و قاتلش رو هم میگیم اگر از اهل بیعت رضوان باشد شهادت میدیم که اهل بهشته. واقعا عجیبه. پیغمبر میگه اهل جهنمه، شما میگید اهل بهشت. ما چی کار کنیم این وسط؟ حرف شما رو گوش بدیم، حرف پیغمبر رو گوش بدیم؟ پیغمبر میگه قاتل عمار اهل جهنمه، ابن تیمیه میگه اهل بهشته. چرا؟ چون در بیعت رضوان بوده. ما چی کار کنیم؟ حرف شما رو گوش بدیم، حرف پیغمبر. کدومیتون راست میگید؟ خدا راست میگه یا شما راست میگید؟ پیغمبر خدا راست میگه یا شما راست میگید؟ خب این خیلی واضحه، روشنه که حرف شما کاملا با سخن پیغمبر در تضاد هست. از این گذشته خود صحابه این برداشت رو نداشتن که شما دارید. شما کاسه داغ‌تر از آش شدید. صحابه این برداشته که خدا برای همیشه از ما راضی شده رو نداشته. ببینید این روایت صحیح بخاریه دیگه، جای دور نریم. صحیح بخاری صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن، چاپ ریاض عربستان، چاپ اوقاف، چاپ اول، چاپ 1417 صفحه 860 روایت 4170 که خدمتتون عرض کنم سعید ابن مسیب میگه من با برای ابن عازب ملاقات داشتم، بهش گفتم توبا لک صحبت النبی، خوش به حالت، صحابی پیغمبر بودی تو، و بایعته تحت الشجره، زیر درختم که با پیغمبر بیعت کردی و خدام گفته لقد رضی الله عن المؤمنین اذ بایعونک تحت الشجره. اما برای چی گفت؟ برای ابن عازب، یبن اخی اینک لا تدری ما احدثنا بعده، تو نمیدانی که ما بعد از پیغمبر چه خلافهای انجام دادیم، چه بددهای انجام دادیم و چه کارهایی که نکردیم.
عجب.
پس از این روایت استفاده میشه که بابا بیعت رضوان، بله بیعت کردم، ولی کارهایی که بعد از اون کردم همه چی رو از بین برد، حبس شد همه چی.
این برداشت خود صحابه است.
برداشت صحابه اینه. روایت هم صحیح بخاری از صحیح الکتب بعد کتاب الله شماست. شما میگید خداوند از صحابه‌ای که در بیعت رضوان بودن برای همیشه راضی شده، ولی صحابه میگه نه اینجوری نیست، شما نمیدونید ما بعدش چی کارهایی انجام دادیم. بعد از بیعت رضوان یا بعد از پیغمبر فرار کردیم در جنگ حدیبیه، در جنگ حنین فرار کردیم، در فلان جنگ فلان جنگ فلان جنگ چه کارهایی که انجام ندادیم و باعث شد که خدا راضی نشه از ما. پس این که کسی در بیعت رضوان حاضر باشه دلیل بر نیست که خدا برای همیشه ازش راضی هست. نه راضی نیست، همونطوری که از عبدالله ابن ابی راضی نیست، قطعا راضی نیست، منافق بوده، همونطوری که شما از قاتلین عثمان راضی نیستید. خیلی ها هستن غیر از عبدالرحمن ابن عدس، کسانی دیگه هم هستن. شما راضی هستید واقعا از اونها؟ راضی نیستید. ما به همین دلیل از تمام کسانی که در بیعت رضوان حاضر بودن راضی نیستیم، فقط از مؤمنینش راضی هستیم. همون 12 نفری که در جنگ حدیبیه در کنار پیغمبر موندن، مشخص اسمشون هم مشخصه، سنی ها هم نقل کردن، شیعه هم نقل کرده، فراری ها هم مشخصه، ما از اون مؤمنین راضی هستیم، از اونایی که بیعت شکستن راضی نیستیم، چون خدا راضی نیست. خدمتتون هست.
خیلی زیبا، خیلی کامل و جامع الحمدلله فرمودین. و چه بسا بگیم گناه اینها بیشتر هم میشه زمانی که بعد از اینکه این بیعت پیمان شکنی بکنم، کما اینکه حضرت استاد اشاره فرمودن و خود خداوند متعال در سوره نساء آوردن که ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. این دیگه کلام خود خداوند که اتفاقا مجازات اینها چندین برابر هم خواهد شد. بسیار خوب، تا اینجای برنامه تشکر میکنیم، الحمدلله همراه ما بودیم و همگی با هم از دیدن این کلیپ ها و بعد از اون این نقد هایی که حضرت استاد میکردن لذت بردیم. حالا یک فاصله میگیریم و انشالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه مثل یکو صلی اللہ علیه فاطمه صلی اللہ علیه فاطمه صلی اللہ علیه فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکوه میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باغ بهشت و دور سبحان الله از لحظه غروب سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض تسلیت مجدد به مناسبت ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها. بسیار خوب، توی این فاصله باقی مونده تا انتهای برنامه سوالاتی که عزیزان برای ما فرستادن بارها و بارها ما اعلام کردیم، اما متاسفانه به خاطر ضیق وقت چنین امکانی نبوده برای ما که بخوایم سوالهای متنی رو بخونیم. حالا یه اجازه میخوایم از این عزیزانی که پشت خط هستند مختصراً، حالا بعضی از این سوالات رو که عزیزان بارها و بارها پرسیدند، یکی از این سوالات رو حالا اجمالاً بپرسیم و بعد از اون انشالله بپردازیم به تماس‌هایی که شما بینندگان گرفتین و پیام‌های صوتی که برای برنامه خودتون فرستادین. استاد آقا علیرضا سوال پرسیدند که لطفاً از آقای یزدانی بپرسید چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بین معاذ بن جبل و حضرت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه معاخات برقرار کردند؟
خدمت را عرض کنم، دلیل اصلیش رو باید همون زمان از خود اولا که اصلا واقعا این اتفاق افتاده خب باید مستنداتش رو بررسی کرد. من ندیدم مستنداتش رو، که اونی که صحیحه، اونی که روشنه، اونی که واضحه، پیغمبر با امیرالمومنین هست، سندش هم صحیحه، شیعه و سنی با سند صحیح نقل کردن که حالا ما قبلا مستنداتش رو نشون دادیم. اما اینکه بین حضرت جعفر طیار علیه السلام و معاذ ابن جبل برقرار کرده باشه، اول باید مستندش رو دید که واقعیت داره یا نداره، و اگر واقعیت داشته باشه خب دیگه دلیلش رو واقعا ما نمیدونیم، چون در روایت هم نیومده که به این دلیل فلانی با فلانی، به این دلیل فلانی با فلانی. فقط خود امیرالمومنین پیغمبر دلیلش رو گفته که من شما رو برای خودم نگه داشتم، تو از منی، من از تو، اما برای بقیه واقعا دلیلی که گفته باشه چون با هم خیلی شبیه هستن یا مثلا با هم اخلاقشون یک جوره، نمیدونم دیانتشون اینجوری، که نداریم در روایاتی دیگه. اگر روایت بود میشد تشخیص داد، ولی دیگه بعد از خود پیغمبر سوال کرد که رو بین اینا این مؤاخات برقرار شده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. حالا بعضی از سوالا اینجوری هن دیگه،
دلیل این که چرا بین مهاجرین و انصار هست، خب مشخصه مهاجرین ضعیف بودن، پول نداشتن، فقیر بودن، ولی خب انصار که خانه خودشون بود پولدار بودن، با اینها مؤاخات میکرد که یک کمکی هم به مهاجرین شده باشه بتونن زندگی کنن در مدینه. حالا معاذ بن جبل از انصار هست، جعفر طیار از مهاجرین هست. حالا اگر واقعیت داشته باشه، خب چون جعفر سالها در حبشه بود، بعد از بازگشتش از حبشه در اواخر عمرش، حالا مؤاخات هم اگر اون زمان بوده باشه و اتفاق افتاده باشه، به این دلیل هست که انصار از مهاجرین کمک کنن. اما اینکه تطابق دینی و اخلاقی اینها هم بوده یا نبوده، ایناش دیگه در روایت نداره.
الله باید پاسخ خوبش مضافه بر این که چه بسا همین کمک مالی علاوه بر کمک مالی، شاید حالا ما که نمیدونیم، اما بر اساس همین چیزی که شاید به ذهن برسه، که از همون طرف کمک در هدایت هم شاید مقصود بوده. یعنی اگر اینجور میخواسته برخورد بشه که افرادی که ضعف در ایمان دارن با افراد بله. دیگری که ضعف در ایمان دارن بخوان با هم دیگه مؤاخات بینشون برقرار بشه، که
ممکنه یکی از مساله هم همین بوده باشه که معاذ بن جبل خب چندان با اهل بیت نبود، میخواست با جعفر مثلا برادر بشه، شاید این طرفی بشه که فکر میکنم موافقم نبوده این قضیه. معاذ بن جبل بعدن رفت سمت دیگه.
خدمتتون بسیار خوب. خب از عزیزانی هم که حالا امشب انواع سوالات رو داشته باشیم تا بعد از اون برسیم به تماس شما بینندگان، سوال صوتی برای ما فرستادن یکی از عزیزان، با هم میشنویم این سوال صوتی رو.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام. توی یکی از شبکه‌هایی که مخالف مکتب تشیع هست، برنامه داشتن در رابطه با نذر کردن. از کتاب وافی روایت های خوندن از آقای امام جعفر صادق علیه السلام که حضرت فرموده بودن اگه قرار باشه نذری صورت بگیره فقط باید برای خدا باشه. حالا من سوالم اینه که آیا مثلا ما برای ائمه نذر میکنیم با توجه به این روایات به مشکلی برمیخوریم یا نه؟ و خدمت شما عارضم که گفتن که در کل نذر کردن یک عمل مکروهی هست، میخواستم راجع به اینم توضیح بدید آیا این درست هست یا نه. از کدوم خود اهل تسننم روایاتی آوردن که آقا رسول الله فهموده بودن که توی نذر کردن خیلی نیست. اگر اشتباه نکنم این روایت از صحیح مسلم آورده بودن. بخواستم در رابطه این موضوع توضیح رو بفرمایید. خیلی ممنون. التماس دعا.
سلامت باشید. تشکر میکنیم از شما که به این صورت با پیام صوتی با برنامه خودتون در ارتباط بودین و سوالتون رو پرسیدین. بسیار خوب حضرت استاد در خدمتتون هستیم. نذر برای غیر خدا.
حالا خدمتتون عرض کنم خب این بحث مفصلی هست که باید یک شب بهش بپردازیم. قبلا ما در برنامه دیگه مفصل در برنامه راه به راه بهش پرداختیم. ما خلاصه خدمت بیننده عزیز بگم که نذر برای غیر خدا از دیدگاه تمام شیعیان شرک. شکی در این نیست که کسی برای غیر خدا نذر کنه، چه برای پیغمبر باشه، چه برای امام باشه، چه برای مردم باشه، چه برای پدر باشه، چه برای هر کسی باشه، نذر برای غیر خدا شرک هست. واضح روشن. فتوای علمای ما از قدیم تا امروز، از شیخ صدوق تا امروز همینه که نذر برای غیر خدا. ببینید من از سید مرتضی مستند خدمت این بیننده عزیزمون نشون میدم، میگه از اون چیزهایی که شیعه فقط قبول داره.
اصلا صیغه نذر رو وقتی میخوان توی همین رساله های عملی همین امروزه میگن لله علیه، که
همون
مثلا
خاصان دارم نشون بدم. میگه مما انفلدت الامامیت و به ان النذر لا ينعقد، نذر اصلا منعقد نمیشه الا به ان یقول الناظر، مگر اینکه ناظر چی بگه؟ لله علیه کذا. باید در نذر کلمه لله علیه باشه، خود بر من واجب است لله علیه. این اگر این لفظ رو این صیغه نه اصلا نذر محقق نمیشه. و اگر شما بخوای بگی مثلا برای امام حسین من نذر میکنم، برای پیغمبر نذر میکنم، خب واضحه که شرکه. اما یک مسئله دیگه رو شما توجه بکنید، شیعه اگر در ماه محرم نذر میکنه یا هر زمانی دیگه برای اهل بیت نذر میکنه، نذر برای خداست. ثواب شما به اهل بیت اهدا میکنیم. اینجوری است. به این دلیل ما ثوابش رو بر پدر مادرمون هدیه میکنیم. نذر میکنیم شب جمعه مثلا به چند نفر غذا میدیم، ذبح میکنیم یا هر کاری. اینها رو نذرش للهه، ولی ثواب این کار رو هدیه میکنیم به امواتمون. ثواب این کار رو هدیه میکنیم به مادرمون، به پدرمون، به پیغمبر یا به هر کسی دیگه. این خب این هیچ اشکالی نداره. شما کاری رو انجام بدی اما ثوابش رو هدیه کنی به پیغمبر یا به هر کسی دیگه. ببینید حتی علمای اهل سنت، من فقط چون قبلا نشون دادیم یک مستند خیلی کوتاه از آقای نووی نشون میدم، ببین ایشون چی گفته.
بله.
در روضت الطالبیین خودش، بزرگترین فقیه تاریخ شافعی هاست، روضت الطالبیین جلد دوم چاپ دار العالم الکتب چاپ 1423 صفحه شماره 474 و بعد، میگه جایز نیست که ذبح کننده یا صید کننده بگه به اسم محمد ولا به اسم الله و اسم محمد. جایز نیست مثلا ذبح وقتی میکنه بگه به جایی که بسم الله بگه، بگه به اسم محمد. نمیتونه بگه بسم الله و به اسم محمد. این میگه جایز نیست.
بله.
فتواشون هم درسته، واقعا هم همینه. اما خدمتتون عرض کنم، اما اگر ذبح کنه برای غیر خودش، مثلا برای کعبه ذبح کنه، برای تعظیم کعبه یا برای پیغمبر ذبح کنه، میگه این اصلا جایز نیست، به هیچ وجه جایز نیست. که اما اگر بگوید هدیه میکنم ثوابش رو برای کعبه یا نمیدونم فلان و فلان، نذر رو لله انجام بده اما پیش پای پادشاه نذر کنه، چون خوشحال شده پادشاه اومده برای خدا نذر کرده، میگه هیچ اشکالی نداره. مثل عقیقه، ما چرا عقیقه میکنیم؟ عقیقه مگه برای این بچه است؟ نذر عقیقه نذر دیگه. ما عقیقه میکنیم برای خدا. بله. اما به چی دلیل؟
که خداوند سلامتی
خدا بده به این خدا یه بچه به ما داده، شادی بله. کردیم، خوشحال شدیم، خدا این بچه رو برای ما نگه داره، حفظ کنه از این مسائل. و بعد میگه این که اشکال نداره، این که کفر نیست. و علی هذا، ببینید این تیکش خیلی مهم است، و علی هذا اذا قال الذابه، اون کسی که ذبح میکنه اینجوری نیت کنه به اسم الله و به اسم محمد صلی الله علیه و آله. اما هدفش چی باشه، قصدش چی باشه؟ به اسم خدا ذبح میکنم اما نام پیغمبر رو به عنوان تبرک میبرم، اذبحه به اسم الله و اتبرکه به اسم محمد، میگه این حرام نیست. اگر نام پیغمبر رو هم میبره از باب تیمون هست، از باب تبرک، از این فتوای البته آقای نووی هست. ما شیعیان جایز نمیدونن ذبح رو، در صیغه‌اش فقط باید اسم خدا برده بشه، ولی شما یک قدم از ما جلوتر هستید.
بله.
اسم پیغمبر به عنوان تبرک هم جایز میدونید. پس بنابراین ذبح فقط برای خداست. کسی برای غیر خدا ذبح بکنه، نذر بکنه، شرک، قطعا شرک هست، شکی در این نیست. ولی خدمتتون عرض کنم، اما اگر به عنوان نذر کنه، ثوابش رو هدیه کنه به هر کسی که دلش میخواد، این هیچ اشکالی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضرتون. حالا ان شاء الله
حالا مستندات زیادی هم داریم که خود وهابیان نذر میکنن هر سال برای محمد ابن عبد الوهاب. اون ان شاء الله یه وقتی دیگه خدمتتون نشون خواهم.
بله بسیار خوب. حالا حضرت عالی هم فرمودین که توی سایت خودتون، توی وبسایت چنین امکانی هست.
بله، مفصل بحث نذر
و اینا هم بتونن این رو برداشت بکنن. بسیار خوب. خب بپردازیم به تماس هایی که با برنامه گرفته شده. آقا علی از کرمانشاه پشت خط هستند. علی آقا صداتون رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم جمیعا.
علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام مجدد خدمت سید بزرگوار، برادر عزیزم حاج آقای یزدانی و همچنین عزیز دارم آقای مرعشی.
سلام علیکم و رحمت
الله. این ایام را من تشکر عرض میکنم به همه شما و همه دوستان اهل بیت. یه سوال داشتم حاج آقا، البته اینا قبلا جواب دادی، فقط من عرض خودم بودم اینا از صفحه کتابش نشانم بدید. یکی صحیح مسلم جلد اول صفحه 239 حدیث 290، او یکی، دوم سنن ابی داود.
متن روایت رو بخونید که
همو کنت ناظرن علی عایشه که مناظره داشتی با مرازهی دو سال پیش.
حالا دیگه گذشت اون مباحث،
فقط من می‌خواستم اون متن شما که زحمت بکشی، چون تقریبا خیلی کسی پیدا نکردم، فقط می‌خواستم متن شما نمی‌خوام حالا تو بچم بکنی، فقط متن شما خواستم اگر زحمت نمی‌شه.
خب همین، اگه نرم
افزار سرچ بزنید در اینترنت خودش پیدا میشه دیگه. حالا ما چون نمی‌خوایم به اون دوران برگردیم، اون خاطرات بابای مرازی زنده بشه دیگه، نمی‌خوایم اون بحث بپردازیم، ولی خب سرچ کنن در اینترنت همین جمله‌ای که شما گفتی رو پیدا می‌کنن.
بله خب دست شما در نکنه، خیلی ممنون، متشکر.
سلامت باشی، خیلی تشکر میکنیم از تماس شما آقا علی. حالا اونجا هم این ماهیگیری دیگه حاج آقا دارن میفرمایند که تک تک همین عبارت ها رو هم اگر دقت فرموده باشین، خدا حاج آقا عبارت از شما میخوان دقیقا به همین علت هست که شما همون عبارت رو اگر سرچ بکنین، حالا توی نرم افزارهای خاصی که هست و یا توی خود اینترنت، به احتمال زیاد همون متن براتون بیاد و همونجا هم کامل آدرس نوشته شده. بسیار خوب آقا، این حالا تذکر میدن یک مقداری از سوال صوتی موند و اون این بود که حالا به همون بپردازیم، اون این بود که آیا مکروه هست اصل نذر کردن؟ یعنی این که ما ظاهرا داریم
در مستحب، این که مکروه باشه، حالا ایشون روایت از صحیح مسلم من پیدا نکردم روایتش که واقعا مکروه باشه. نذر مستحبه، خود پیغمبر نذر میکرد همیشه، مگه میشه نذر کردن مستحب باشه؟ این همه سفارش داریم برای نذر کردن، ولی لله باید باشه. نذر برای غیر خدا جایز نیست. پیغمبر خودش همیشه نذر میکرد، ائمه ما همیشه نذر کردن، و حتی خدمتتون عرض کنم برای اینکه نذر میکردن برای خودشون، یعنی امام باقر علیه السلام وصیت کرد که برای من نذر کنید تا 10 سال در منا که فلان پول رو نذر کنید، و این مشکل نداره، نذر کردن خودش مستحب هست. اما روایت صحیح مسلم رو که شون گفتم من گشتم پیدا نکردم روایتش، متاسفانه متنش اگه میخوندن میشد پیدا کرد.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم. سوال دیگه ای که پرسیده شده راجع به بحث ازدواج حضرت ام کلثوم هست، که پرسیدن بالاخره خب حالا آیا این زوج ام کلثوم چه کسی بوده، حالا فارغ از بحثای دیگه ای که مطرح میشه.
بله خدمت عرض کنم، این از اون مباحث بسیار که همسرش کی بوده، یک کتابی پسر علامه امینی نوشته تو همین موضوع، اونجا ایشون مستندی نشون میده که ام کلثوم عروس عقیل هست و یکی از پسران عقیل همسر ایشون بوده، در اون کتاب میتونن ببینن. ولی ما مفصل دیگه بحث ازدواج ام کلثوم قبلا جواب دادیم که اولا اصلا چه ازدواج صورت گرفته باشه محل تأمل هست. بر فرض هم چنین ازدواج صورت گرفته باشه هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه. همونطوری که ابن تیمیه گفته ازدواج اون زمان دلیل بر محبت نبوده، هر کسی با هر کسی ازدواج میکردن. ما نمونه هاش هم اونجا مفصل گفتیم، حضرت امام مجتبی علیه السلام با دختر اشعث ابن قیس که شکی در نفاق او کسی نداره، منافق بودن او کسی نداره، ازدواج کرده. منافق تر از اشعث ابن قیس نداشتیم در عصر امیرالمومنین، در همه گرفتاری هایشون نقش داشت، در نهروان و صفین و همه جا نقش داشت، ولی امام مجتبی با دخترش ازدواج، با طلحه، دختر طلحه، امام مجتبی با دختر طلحه ازدواج کرد، ام اسحاق. و خب طلحه رو همه میدونن که دشمن اهل بیت بوده و در جنگ جمل کشته شده، در مقابل در سپاهی بوده که در مقابل امیرالمومنین بوده، به قصد کشتن امیرالمومنین آمده و اونجا کشته شده.
بله.
ولی امام مجتبی با دختر طلحه ازدواج میکنه و همون ام اسحاق بعدا میاد با امام حسین ازدواج میکنه، هیچ مشکلی با این قضیه. امام جواد علیه السلام این دیگه معروفه، همه میدونن که با دختر مأمون ازدواج کرده. همه میدانیم شیعه و سنی مأمون رو قاتل امام رضا میدونه، با دختر قاتل پدر خودش ازدواج کرده و این ازدواج ها هیچ کدوم دلیل بر محبت نیست. سنی ها نقل کردن که دختر حضرت زینب، ام کلثوم دختر حضرت زینب با حجاج ازدواج کرده. حجاج دیگه همه میشناسن، بله. چقدر دشمن اهل بیت بوده، چقدر دشمن شیعه بوده. اینا هیچ، البته خود سنی ها نقل کردن و همینطور نقل کردن که حضرت سکینه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرده، که البته دروغ افسانه است، ولی خب اینها زیاد نقل کردن این قضیه رو.
بله.
اگر قرار باشه ازدواج دلیل بر محبت باشه، باید امام رضا رفیق مأمون باشه، مگه میشه رفیق پدرکشتگی داره با مأمون؟
بله.
مأمون پدرش رو به شهادت رسونده، نمیشه
که.
با طلحه، با دختر اشعث، با پیغمبر این همه ازدواج ها داشته و پدراشون همه کافر بودن. حویه بن اختر یهودی، پیغمبر او رو در جنگ بنی قریظه میکشه، همون روز هم با خدمتتون عرض کنم دخترش ازدواج میکنه. صفیه دختر حویه بن اختب هست، یهودیه، دشمن پیغمبره، کشته پیغمبر او رو، بعد همونجا با دخترش ازدواج کرده. اینا هیچ کدوم دلیل بر محبت نیست. با دختر ابو سفیان ازدواج کرده، ام حبیبه دختر ابو سفیان، دشمنتر از ابو سفیان داشتیم مگه با پیغمبر کسی دشمنی کرده باشه؟ نه. آیات قرآن در مذمت ابو سفیان نازل شده، جنگ ها، اون همه کشتاری که ابو سفیان کرده، جنگ های مختلف از احد و بدر رو خدمتون عرض کنم، در بدر که البته نبوده، ولی خب در احد بوده، در احزاب بوده، پیغمبر با دخترش ازدواج کرده. دلیل بر این هست که با ابو سفیان خوب بوده پیغمبر. خود پیغمبر صریح لعن کرده ابو سفیان رو، روایت صحیح داریم قبلا نشونه. پس ازدواج دلیل بر محبت نیست.
خیلی زیبا دیگه ردیف فرمودین این مثال های نقضی که بوده، که البته فرمودین هم سابقا و از مصدرش رو هم کاملا مینندان دیدن که
قبلا نشون دادین،
هم تصریح داشتن به همین مطلب. بسیار خوب. از بینندگان پرسیدن که چرا همیشه این اعلام میکنین کلیپ های شما مونده، حالا درخواست کردن که کلیپ ها پخش بشه، حالا از اون ور هم بله، حالا نمیدونم اگر امکانش هست ما خیلی سریع کلیپ، حالا یکی از اون کلیپ های بعدی رو ببینیم و برگردیم انشالله سریعتر پاسخگوی مواقعی سوالات خواهیم بود. کلیپ بعد رو با هم ببینیم.
حضرت علی رضی الله عنه در این جنگ شرکت داشتن،
خب
قلعه هایی بود، نه اینکه مثلا فقط یک قلعه بود، نه، خیبر یک منطقه واسعی بوده، منطقه خوش آب و هوایی بوده، پر از درخت بوده، باغ های خرما اینا همه داشتن، زراعت بوده، کشاورزی بوده. خب حضرت علی رضی الله عنه در این غزوه، خب یکی از قهرمانان این غزوه هستن حقیقتا،
معروف هست.
بله دیگه، میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که فردا پرچمو به شخصی میدم که
خدا و رسولشون رو دوست دارن.
بله.
اونم خدا و رسول رو
دوست داره.
بله.
همه آرزو داشتن. صفتی خوبی است، مدح خوبی است.
این کی، این افتخار نصیب کی میشه؟
بله. دقت کنید اینجا.
بله.
اینها دی رد بر خوارج میشه. این احادیث رد بر نواسب هست.
بله.
دشمنان حضرت علی ردی بر اونهاست دیگه. کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان که
الله و رسول دوست، الله و رسولم اونو دوست
دارد. وقتی که خدا و پیامبر کسی را مورد مدح قرار دادند و بعد از اونها چیزی که برخلاف این باشه و ذمت و ضد این مدح وارد نشده باشه همون میمونه دیگه.
درست.
چون یک مسئله قلبی است الان، مسئله ظاهری نیست.
درست.
یعنی اینکه وقتی که اینو میگه هم از طریق وحی باشه و هم از اینکه دیده این فرد چگونه هست.
درست.
وقتی میگه که خدا اونو دوست داره
این دیگه بالاترین مدحه در واقع و بالاترین مهر تایید هست.
یعنی آیا اینجا میشه از طرف خدا پیامبر همینطوری بگوید؟ نمیتونه پیامبر که از سوی خدا بیاد به خدا نسبت بده که خدا علی رو دوست داره.
بله.
در حالی که مثلا دوست نداشته باشه. خدا اون دوست.
اگر اینکه ما ينتقان الهوى ان هو الا وحي.
اینجا همین
بله، این هم کلیپی که همه ملاحظه فرمودید و همه با هم دیدیم. این کلیپ البته حالا به نظر میرسید که در جهت اثبات یکی از فضائل آقا امیرالمؤمنین هست که البته زیاد معمولا از این چیزا پخش نمی‌کنن، اما حالا اینکه چی شد پخش شد و حضرت عالی هم انتخاب کردین که امشب پخش بشه میشنویم از حضرت عالی.
بله، خدمتتون است که ما هر وقت کلیپ از اینا پخش می‌کردیم انکار می‌کردم فضائل امیرالمؤمنین رو و حتی روایتی که صحیح بود رو می‌گفتن ضعیفه. حالا هفته‌ای پیش ما از همین آقا در همین برنامه‌اش که برنامه‌اش فضائل امیرالمؤمنین، ولی تمام تلاشش رو می‌کنیم فضائل امیرالمؤمنین رو انکار کنیم، ولی عجیب بود برای من که اومد و خیلی هم قشنگ توضیح داد، این روایت رو پذیرفت و خیلی ما ازش ممنون هستیم که واقعا این کار رو انجام داد. من روایت رو از صحیح مسلم هم از صحیح بخاری نشون میدم، چون ایشون مستند نشون نداد من مستند نشون میدم.
بله.
فضیلت بی‌نظیر امیرالمؤمنین هست در صحیح بخاری چاپ اوقاف عربستان در دارالسلام ریاض چاپ اول چاپ 1417 صفحه شماره 610 حدیث شماره 3009 که خیلی روایت جالبی هست که سهل ابن حنیف احتمالاً که قال النبی یوم خیبر، پیغمبر در روز خیبر گفت لعاتین رایت غدن رجلن، فردا من پرچم رو به دستی کسی خواهم داد، به دستی مردی خواهم داد که یفتح الله علی یده، خدا فتح و پیروزی رو به دست او نصیب ما خواهد کرد. یحب الله و رسوله، اون شخص خدا و پیغمبر رو دوست داره و یحبه الله و رسوله، خدا و پیغمبرم رو دوست داره. خیلی عجیبه. میگه همه منتظر بودن که فردا چه اتفاقی میفته، کی رو انتخاب میکنه. خب خیلی روایت قشنگ پیغمبر، حالا این روایت رو متاسفانه ناقص نقل کرده آقای بخاری که بعدش در روایات دیگه داره که او کسی که من میفرستم کرار هست فرار نیست و این مسائل.
بسیار
خب روایت حالا فقه الحدیث هم داره، البته خب خیلی مهم هست، ما زمانی میتونیم اهمیت این حدیث رو بفهمیم که مقایسه کنیم با دیگران. خب این روز آخر جنگ خیبر هست که پیغمبر این حرف زده، چی شده در طول این چند روزی که بقیه رفتند و برگشتن؟ فتح و پیروزی رو خدا به دست اونها نصیب مسلمان ها نکرده. نکنه اونها خدا و پیغمبر رو دوست نداشتن، نکنه خدا و پیغمبرم اونها رو دوست نداشت، اگر دوست داشت فتح و پیروزی رو نصیب اونها میکرد. متاسفانه این وهابی ها روایت رو کامل توضیح نمیدن، حالا اگر یک زمانی فرصت بشه مفصل قشنگ کامل توضیح بدیم مشخص میشه که این فضیلت چه فضیلتی بزرگیه برای امیرالمؤمنین و برتری امیرالمؤمنین بر کسانی ثابت میکنه که فرار بودن و کرار
نبودن.
خدمتتون
اصلا سبک و سیاق خود روایت مشخصه که داره راجع به یک پاسخی، یعنی یک جریانی ظاهرا اتفاق افتاده، بعد از اون داره راجع به
میگه فردا میفرستم. خب امروز چه اتفاق افتاده که فردا میخواد
بره؟ ان شاء الله خود بینندگان هم همه الحمدلله اهل فضل هستند و با این امکانات هم چنین امکانی هست که همگی پیگیر بشین و ببینین جریان در اصل چی بوده. حالا به اقتضای وقت برنامه و شرایط برنامه فرصت نمیشه ما این رو بهش بیشتر بپردازیم. آقای نوروزی از گرگان پشت خط هستند. آقای نوروزی در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. خدمت شما عرض بشه که من یه سوال داشتم که جناب آقای یزدانی فرمودن که پدر خانم پیغمبر تماما کافر بودن. آیا پدر حضرت خدیجه کافر بود؟
چی آقای یزدانی چی فرمودن؟
پدر حضرت خدیجه که قبل از اسلام بوده دیگه. حالا ما نمیدونیم قبل از اسلام به دین حضرت ابراهیم بوده یا نبوده. نگفتم همه، گفتم بسیاری. حالا گفتم همه که اشتباه کردن، حالا کار نداریم اون قضیه. ولی به پدر حضرت خدیجه که قبل از اسلام از دنیا رفته، حضرت خدیجه یتیم بود که پدرشون زنده نبود در زمان اسلام. حضرت خدیجه خودش اول مسلمان بوده، خب شاید کافر بوده، شاید هم به دین حضرت ابراهیم بوده که احتمالش که به دین حضرت ابراهیم بوده باشه زیاد هست.
بله. خب سوالتون آیه نوروزی
انگیزش چی بوده؟
انگیزه چی؟
انگیزه از این ازدواج که همه اینا کافر. خب مثلا الان میبینی که تمام اینا.
نه حالا شما اصراری روی کفرشون نداشته باشین، حالا سوال اصلی
نه نه که... من فقط هم چون جناب یزدانی فرمودن من روی این حساب
خدمت رو از کنم. انگیزه ها بر هر ازدواج متفاوت بوده.
بله.
مثلا با ام حبیبه که پیغمبر ازدواج کرد، ما در سایت مسجد حقیقت حضرت ولی اصلا مقالش مفصل نوشتیم همون زمانهای 15 سال پیش. با ام حبیبه اگر ازدواج کرد پیغمبر، به خاطر اینکه ام حبیبه مؤمن بود، از رفته بود حبشه، شوهرش در حبشه اونجا فوت کرده بود و اومد وقتی مدینه بی پناه بود، کسی او نداشت. پیغمبرم پناه همه یتیمان و پناه بیوه زنان بود. روایت صحیح بخاریه دیگه که پیغمبر اسمت الارامل بود، پناهگاه بیوه زنان بود. با او ازدواج کرد چون پناهی نداشت. با همسر نمیدونم با ام سلمه ازدواج کرد. برای چی؟ با ازدواج ام سلمه با پیغمبر کل قبیله او با پیغمبر همراه شدن، از جمله خالد ابن ولید. خالد ابن ولید ابن مغیره دشمن پیغمبره در همه جنگ ها. بعد از اینکه پیغمبر با ام سلمه از قبیله او ازدواج میکنه، خالد ابن ولید دیگه علیه پیغمبر شمشیر نکشید.
تکمیلی ما خداحافظی بکنیم. این روزی صحبت دیگه اینه. حالا ان شاء الله
سپاسگزارم. من اگر برنامه‌تون بیشتر کنید در طول هفته خیلی بهتره، خیلی عالیه، برنامه خیلی مفیده.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. تشکر میکنیم این روزی از تماستون. حالا تکمیله صحبت های استاد، ببخشید استاد گفتیم حالا پشت.
بله. با ام سلمه ازدواج کرد، میخواست یک قبیله رو کامل با خودش بکنه و موفق بود پیغمبر در این قضیه. بعد خدمتتون عرض کنم با دختر حویه بن اختب همینطور، وقتی با اون یهودی ازدواج کرد، خب این حویه بن اختب کسی رو نداشت، صفیه. حالا دلایل متعدد برای هر کدوم از این ازدواج ها، پیغمبر یک فلسفه ای داشتن و هیچ کدوم از این ازدواج ها برای اینکه ثابت کنه با فلانی یا فلانی خوب هست و رابطه نیک هست نبوده. نمیتونن ثابت کنن من با فلانی ازدواج میکنم چون پدرشو دوست دارم. نداریم همچین روایتی، همچین مستندی که پیغمبر گفته باشه من با جویریه یهودیه ازدواج میکنم چون پدرشو دوست دارم. نه، با صفیه که یهودیه بوده ازدواج میکنم چون پدرش حویه بن اختب که دشمنش از رئیس قبیله نمیدونم بنی قریظه است و کشته شده در اون جنگ، با او دوستم. نه، هیچ کدوم از این ازدواج های پیغمبر دلیل بر دوستی با اون قبیله نیست. خیلیاش برای این هست که اون قبیله دیگه با اسلام دشمنی نکنن، چون مهم بود براشون ازدواج ها، این مسائل، این ارتباطات. و خیلی هاشون هم برای این بود که خدمتتون عرض کنم خودشون می اومدن عرضه می کردن خودشون رو به پیغمبر. طبق آیه قرآن کریم هست که اگر زنی آمد خودش رو بخشید به پیغمبر، پیغمبر میتونه با او حتی بدون عقد، همین عقد میشه، میتونه با او ازدواج کنه. و خیلی از زنها می اومدن خودشون رو هبه می کردن به پیغمبر و پیغمبر هم با اونها ازدواج می کرد. خب هیچ اشکالی هم نداره. و هیچ کدوم از این ازدواج های پیغمبر هم نعوذ بالله بحث شهوت و شهوترانی و این مسائل نبوده. دلیلش هم واضحه که پیغمبر بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها مدت طولانی 5 سال با یک زنی به نام سودت ابن زمعه سر کرد که یک پیر زنی بود. خب حالا در وصفش حرفای زدم، من نمیخوام اونها رو تکرار کنم، که بیوه زن، پیر زن، 60-70 ساله بود. پیغمبر 5 سال با او سر کرد.
که اتفاقا انگیزه ای هم که برای همین ذکر میشه این هست که خوف جان اون این زن پیغمبر بود، چون اقوامش همه کافر بودند. یعنی انگیزه های مختلف،
انگیزه های مختلف. پس بحث این مسائل نبوده. حالا دیگه هر ازدواج یک فلسفه ای داشته.
احسنتون، بسیار خوب. بله، حالا مضاف بر این که باز هم لینک بزنیم به صحبت قبلی خود استاد، که اون نتیجه‌ای که متأسفانه بارها و بارها این شبکه‌های وهابی میخوان بگیرن از اینکه این ازدواج‌ها تماماً میخواد نشون بده که محبت دو طرفه‌ای بین این دو نفر وجود داشته، بارها و بارها هم در این برنامه مطرح شده و هم با مصدرهای متفاوت همه دیدند که تماما این کتب خود اهل سنت اومدن این رو رد کردن و گفتن خیلی وقتا اصلا چنین چیزی نیاز نبوده و چنین ادعایی کاملا باطل هست. بسیار خب، حالا نه فرصت به تماس میرسه و نه به این که بخوایم کلیپ بعدی رو ببینیم.
دقیقه فکر نکنم بیشتر وقت بگیره جوابش. اگر کلیپ فرصت هست، کلیپ
خود پخش کلیپ نمیدونم اگر اتاق فرمان بله بسیار خیلی سریع ما کلیپ بله کلیپ آخر رو هم ببینیم. این عزیزان بارها و بارها گفتن چرا کلیپ ها رو کامل پخش نمی‌کنین. بفرمایید.
خانم رحمانی در رابطه با اینکه زبان خارجی یاد گرفتن زبان خارجی گفتن حرام است، ما که نشنیدیم. اتفاقا بهترین صفت اون است که انسان زبان‌های مختلف یاد بگیرد و بتواند دیگران را به راه راست هدایت دهد. تعلیم هیچ زبانی اشکال شرعی ندارد. حالا آخوندهای شیعه برای خودشون یک مسائلی دارن که نمیخوان کسی این کنه مطلب و مذهبشون را بفهمه، به حقیقتشون پی ببره. برای همین به الا که امروزه زبان خارجی یاد گرفتن ضرورت هست، به خصوص زبان انگلیسی که بین المللی است. بین المللی است آقا.
بسیار خوب، اینم از این بیان این آقا که با هم دیدیم. بله کاملا شیوا و کاملا
بله، ایشون فتواش اینه که باید ما زبان عربی رو یاد بگیریم. خیلی مهمه، زبان بین المللی هست و مفصل هم صحبت کرد. ولی خب بعد میگه نه، آخوندهای شیعه میگن به هر حال چون مذهبشون نمیخواد معلوم بشه و نمیدونم اون رازهایی که دارن، مخفیهایی که دارن، نمیخوان آشکار بشه، میگن نه زبان. بابا کدوم شیعه اومده گفته که زبان عربی یاد نگیرید، زبان انگلیسی یاد نگیرید، فرانسه؟ هیچ شیعه، هیچ عالمی از علمای شیعه من ندیدم فتوایی، ولی علمای شما فتوا دادن. ببینید کتاب الشرح الممتع آقای ابن عثیمین، مفتی بزرگ وهابی ها، در این کتاب الشرح الممتع خودش محمد بن صالح العثیمین متوفای 1421 هست، دار ابن جوزی هم این کتاب رو چاپ کرده در عربستان سعودی، الشرح الممتع محمد بن صالح العثیمین جلد شماره 12 چاپ اول، چاپ سفر 1427 صفحه شماره 263. ببینید چی میگه. میگه ما اصلا دوست نداریم مردم از لغت عربی روی گردان بشن، مخالف این هستیم. و نرا ان من اکبر الجنای علی الاولاد، میگه بزرگترین جنایتی که دارن در حق اولاد میکنن این هست که کلمات غیر عربی دارن به بچه‌هاشون یاد میدن. بعد مستند میکنه به حرف ابن تیمی در کتاب اقتضاء و صراط المستقیم که لغت بسیار مهم هست، در فرهنگ ما مهم هست، در حفظ اصول امتها بسیار مهم هست. و بعد روایتی نقل میکنه که فلانی یضرب من یرتنون رتانت الاعاجم، کسی با لهجه عجم ها حرف میزد و رو کتک میزد. بله روایتش هم سندش صحیحه، البته خب روایتی دیگه هم ما فراوان داریم از ایشون که کسی به زبان فارسی حرف بزنه خبیثه. در این حد هم فتوا داریم. و بعد چی میگه؟ میگه ما جایز نیست ین بقی ان یضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغه الاجنبيه، باید کتک بزنیم اینایی که میگن ما انگلیسی بلدیم و افتخار میکنن باید انگلیسی بلد بودیم، نمیدونم آل انگلیسی یا غیر انگلیسی، سواء انگلیسی یا غیره. والاقبح والاسوا انهم، زشتر چیه؟ بدتر چیه؟ اینکه این بچه‌هاشون رو یاد میدن. فهذه جنایت عظیمه، این جنایت بزرگیه که اینا به بچه‌هاشون زبان انگلیسی یاد میدن. آقای خدمتی حرف قشنگی میزنی، شعر قشنگی میخونی، ولی خب بیا هماهنگی هم با مفتیاتون بکنیم. مفتیهای شیعه، آخوند که میگه منظور ما نیستیم، آخوندهای خودشونه.
بله خودشونه داره.
انگلیسی زبان خوبیه ولی آخوندهای شما میگن این بزرگترین جنایت هست. و از گذشتگانتون که با زبان عجم با زبان فارسی به شدت مخالف بودن و خباثت میدونستند و جنایت میدونستند و کتک میزدن هر کس فارسی حرف میزد اون زمان رو، به اینها توجه کنید بعد فتوا بدید. سنتتون رو ببینید، سنت خلفاتون چی بوده، بعد فتوا بدید و فتاوای علماتون هم ببینید. خدمتتون هستم.
خیلی ممنون حاجا. امروز هم الحمدلله امشب هم کاملا استفاده کردیم، بهره بردیم و حالا لابلای این کلیپ ها، کلیپ های جالبی هم بود که لذت بردیم ازشون. الحمدلله انشالله که همیشه بتونیم مروج مکتب اهل بیت باشیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح اداده، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلاله، بشتو بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.